ملاقات سوم. مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ مجتبی قزوینی که یکی از علمای اهل معنای مشهد بودند و من خودم از ایشان کراماتی دیدم، در سال 1338 نقل فرمودند آقای سید محمد باقر اهل دامغان که در مشهد ساکن بود و از علما و شاگردان مرحوم آیت الله حاج میرزا مهدی اصفهانی غروی بود، زیاد خدمت معظم الله می رسید و سالها مبتلا به مرض سل شده بود و آن روزها این مرض غیر قابل علاج بود و همه از او مایوس شده بودند و بسیار ضعیف و نحیف شده بود. یک روز دیدیم که او بسیار سرحال و سالم و بانشات و بدون هیچ کسالتی نزد ما آمد. همه تعجب کردیم. از او علت شفا یافتنش را پرسیدیم. گفت یک روز که خون زیادی از حلقم آمد و دکترها مرا مایوس کرده بودند، خدمت استادم حضرت آیت الله غروی رفتم و به ایشان شرح حالم را گفتم. معظم الله دو زانو نشست و با قاطعیت عجیبی به من گفت تو مگر سید نیستی؟ چرا از اجدادت رفع کسالتت را نمی خواهی؟ چرا به محضر حضرت بقیت الله الاعظم علیه السلام نمی روی و از آن حضرت طلب حاجت نمی کنی؟ مگر نمی دانی آنها اسماء حسنای پروردگارند؟ مگر در دعای کمیل نخوانده ای که فرموده یا من اسمه دوا و ذکره شفا؟ ای کسی که اسمش دواست و ذکرش شفاست. تو اگر مسلمان باشی، اگر سید باشی، اگر شیعه باشی، باید شفایت را همین امروز از حضرت بقیت الله ارواحنا فدا بگیری. و خلاصه آنقدر سخنان محرک و تهییج کننده به من گفت که من گریم گرفت و از جا بلند شدم، مثل آن که میخواهم به محضر حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف بروم. لذا بدون آن که متوجه باشم اشک میریختم و با خود زمزمه ای می کردم و می گفتم یا حجت ابن الحسن ادرکنی، و به طرف صحن مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام می رفتم. وقتی به در صحن کهنه رسیدم، آنجا را طوری دیگر دیدم. صحن بسیار خلوت بود. تنها جمعیتی که در صحن دیده می شد چند نفری بودند که با هم می رفتند و در پیشاپیش آنها سیدی بود که من فهمیدم آن سید حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه است. با خودم گفتم که چون ممکن است آنها بروند و من به آنها نرسم، خوب است که آقا را صدا بزنم و از ایشان شفای مرض خود را بگیرم. همین که این خطور در دلم گذشت، دیدم که آن حضرت برگشتند و نگاهی با گوشه چشمی به من کردند. عرق سردی به بدنم نشست. ناگهان صحن مقدس را به حال عادی دیدم. دیگر از آن چند نفر خبری نبود. مردم به طور عادی در صحن رفت آمد می کردند. من بهت زده شدم. در این بین متوجه شدم که چیزی از آثار کسالت سل در من نیست. به خانه برگشتم و پرهیز را شکستم و آنچنان حالم خوب و سالم شده است که هرچه می خواهم سرفه بکنم نمی توانم و سرفه‌ام نمی آید. مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی رحمت الله علیه در اینجا به گریه افتاد و فرمودند بله، این بود قضیه آقای سید محمد باقر دامغانی و من بعد از سالها که او را می دیدم حالش بسیار خوب بود و حتی فربه شده بود. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ اگر اهل علم و سادات به آن حضرت توجه پیدا کنند، چون سربازند، چون خادم و خدمت گذارند، چون به آن حضرت نزدیکترند، آن حضرت به آنها توجه بیشتری خواهد کرد و زندگی مادی و معنوی آنها را به وجه احسن اداره خواهد فرمود. ملاقات چهارم. در بین اهالی مشهد از آقای حاج شیخ اسماعیل نمازی که در مشهد ساکنند قصه ای معروف است که جمعی از اهالی مشهد آن را نقل می کنند و من در پی آن بودم که قضیه را تحقیق کنم و از خود ایشان بشنوم. تا آنکه در جلسه ای که در مدینه طیبه با جمعی از علما من جمله آیت الله عراکی تشکیل شده بود، از معظم الله شنیدم که می فرمود در یکی از سالها که من جمعی از اهالی مشهد را به عنوان حملدار و رئیس کاروان به زیارت بیت الله الحرام می بردم و در آن زمان از راه نجف اشرف که از بیابانهای بی آب و علف و پر از شن عبور می کرد می رفتیم، جاده آسفالته و یا حتی جاده‌ای که شن ریزی شده باشد نبود و فقط عده‌ای راه بلد می توانستند از علائم مخصوص راه را پیدا کنند و حتماً باید آب و بنزین کافی همراه داشته باشند تا در راه نمانند. ما از نظر آب و بنزین و ماشین وضعمان مرتب و خوب بود. حتی دو نفر راننده داشتیم. مسافرین نان و غذای کافی برداشته بودند و ما راه خود را در پیش گرفته بودیم و می رفتیم. یکی از دو راننده آدم با تقوایی نبود. اتفاقاً آن روز نزدیک غروب وسط بیابان او پشت فرمان نشسته بود. ما به او گفتیم شب نزدیک است. همینجا میمانیم، صبح با خیال راحت حرکت میکنیم. او به ما اعتنایی نکرد و به راه خود ادامه داد. تا آنکه شب شد. پس از مدتی که به راه خود ادامه داد ناگهان ایستاد و گفت دیگر راه معلوم نیست. ما همه پیاده شدیم و شب را در همان جا ماندیم. صبح که از خواب برخاستیم دیدیم به کلی راه کور شده و حتی باد شنهایی را در جای تایر ماشین ما ریخته که معلوم نیست ما از کجا آمدیم. من به مسافرین گفتم سوار شوید و به راننده گفتم حدود 10 فرسخ به طرف مشرق و 10 فرسخ به طرف مغرب و 10 فرسخ به طرف جنوب و 10 فرسخ به طرف شمال می رویم تا راه را پیدا کنیم. راننده قبول کرد و در آن بیابان بی آب و علف تا شب کارمان همین بود، ولی راه را پیدا نکردیم. باز شب در همان جا بیتوته کردیم، ولی من خیلی پریشان بودم. روز دوم به همین ترتیب تا شب هر چه کردیم اثری از راه دیده نشد و ضمناً بنزین ما هم تمام شد و حدود غروب آفتاب بود که دیگر ماشین ما ایستاد و بنزین نداشتیم. آب هم جیره‌بندی شده بود و دیگر نزدیک بود تمام شود. آن شب در خانه خدا زیاد عجز و ناله کردیم. صبح همه ما تن به مرگ داده بودیم، زیرا دیگر نه آب داشتیم و نه بنزین و نه راه را می دانستیم. من به مسافرین گفتم بیایید نذر کنیم که اگر خدا ما را از این بیابان نجات بدهد، وقتی به وطن رسیدیم هر چه داریم در راه خدا بدهیم. همه قبول کردند و خود را به دست تقدیر سپردیم. حدود ساعت 9 صبح بود، دیدم هوا نزدیک است گرم شود و قطعاً با نداشتن آب جمعی از ما می‌میرند. لذا من فوق‌العاده مضطرب شده بودم. از جا حرکت کردم و قدری از مسافرین فاصله گرفتم. اتفاقاً در محلی شنها انباشته شده بود و مانند تپه‌ای به وجود آمده بود. من پشت آن تپه رفتم و با اشک و آه فریاد می زدم یا ابا صالح المهدی ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا حجت ابن الحسن العسکری ادرکنی. سرم پایین بود. قطرات اشکم به روی زمین می ریخت. ناگهان احساس کردم صدای پایی به من نزدیک می شود. سرم را بالا کردم، مرد عربی را دیدم که مهار قطار شترهایی را گرفته و می خواهد عبور کند. صدا زدم که آقا، ما در اینجا گم شده ایم، ما را به راه برسان. آن عرب شترها را خواباند، نزد من آمد، سلام کرد. من جواب گفتم. اسم مرا برد و گفت شیخ اسماعیل، نگران نباش، بیا تا من راه را به تو نشان بدم. مرا به آن طرف تپه برد و گفت ببین، از این طرف می روید به 2 کوه می رسید. وقتی از میان آن 2 کوه عبور کردید، به طرف دست راست مستقیم می روید، حدود غروب آفتاب به راه خواهید رسید. گفتم باز ما راه را گم می کنیم. و ضمناً قرآن را از جیبم در آوردم و گفتم شما را به این قرآن قسم می دهم، ما را خودتان به راه برسانید. حالا توجه ندارم که او شترهایش را خوابانده و این طوری که می گوید حدود 10 ساعت راه تا جاده است. زیاد اصرار کردم و او را مرتب قسم می دادم. او گفت بسیار خوب، همه سوار شوند. و به آن رانندهی که تقوای بیشتری داشت گفت تو پشت فرمان بنشین. خودش هم پهلوی راننده نشست و من هم پهلوی او نشستم. یعنی جلوی ماشین 3 صندلی داشت، یکی مال راننده بود و 2 صندلی دیگر را هم ما نشستیم. حالا یا از بس که ما خوشحال شده بودیم و یا تصرفی در فکر ما شده بود که هیچ کدام از ما حتی راننده و مسافرین توجه نداشتند که بنزین ماشین ما در شب قبل تمام شده بود. 1-2 ساعت راه پیمودیم. ناگهان به راننده دستور داد که نگه دار، ظهر است، نماز بخوانیم و بعد حرکت کنیم. همه پیاده شدیم. در همان نزدیکی چشمه آبی بود، خودش وضو گرفت، ما هم وضو گرفتیم و از آن آب خوردیم. او رفت در کناری مشغول نماز شد و به من گفت تو هم با مسافرین نماز بخوان. وقتی نمازمان تمام شد و سر و صورتی شستیم فرمود سوار شوید که راه زیادی در پیش داریم. همه سوار شدیم. همانطور که قبلا گفته بود به 2 کوه رسیدیم. از میان آنها عبور کردیم. بعد به راننده فرمود به طرف دست راست حرکت کن. تا آنکه حدود غروب آفتابی بود که به جاده اصلی رسیدیم. در بین راه فارسی با ما حرف می زد. احوال علمای مشهد را از من می پرسید. بعضی از آنها را تعریف می کرد و می فرمود فلانی آینده خوبی دارد. در بین راه به ایشان گفتم ما نذر کرده ایم که اگر نجات پیدا کنیم همه اموالمان را در راه خدا انفاق کنیم. فرمود عمل به این نذر لازم نیست. بالاخره وقتی به جاده رسیدیم همه خوشحال از ماشین پیاده شدیم و من مسافرین را جمع کردم و گفتم هر چه پول دارید بدهید تا به این مرد عرب بدهیم، چون خیلی زحمت کشیده است، شترهایش را در بیابان رها کرده و با ما آمده است. ناگهان مسافرین و خود من از خواب غفلت بیدار شدیم و مسافرین گفتند راستی این مرد کیست و چگونه برمی گردد؟ دیگری گفت شترهایش را در بیابان به که سپرد؟ سومی گفت ماشین ما که بنزین نداشت، این همه راه 1 صبح تا غروب چگونه بدون بنزین آمده ایم؟ خلاصه همه سراسیمه به طرف آن مرد عرب دویدیم ولی اثری از او نبود. او دیگر رفته بود، ما را به فراق خود مبتلا کرده بود. دانستیم که 1 روز در خدمت امام زمان علیه السلام بوده ایم ولی او را نشناخته ایم. این قضیه به ما می گوید که یکی از نشانه‌های امام مهدی علیه السلام این است که تمام امور تکوینی در دست با کفایت آن حضرت است. او هر زمان و هر جا که مصلحت بداند خود را به متوسلینش نشان می دهد و به فریاد آنها می رسد. ولی گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ فدای آن محبت و لطف و کرمش کردیم.